بسم الله الرحمن الرحیم. سلامیات واضحه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دانشجویان عزیز. عرض حضور دارم و خسته نباشید خدمت همه مربیان و مجریان. امیدوارم که تا اینجای برنامه و بحثای علمی استفاده لازم برده باشید و بحث امروز هم براتون مفید فایده باشه. ما تقریبا از سال 79-80-81 یه سری برنامه ها رو تو فضای دانشجویی، تو فضای علوم انسانی و تحول در علوم انسانی و اجتماعی شروع کردیم. پیرو صحبت‌های مقام معظم رهبری پیرامون تحول در علوم انسانی و نهضت نرم‌افزاری و تولید علم دینی، نمیدونم اون موقع سال 80-81 شما کجا بودید، اما خب الحمدلله تا الان این اردوها و این بحث‌ها ادامه داره. خب این بحث‌ها حاصل این بوده که علوم انسانی تو دانشگاه‌های ناکارآمدی در واقع دوستان ما احساس می‌کردن که مجموعه علوم انسانی، علوم اجتماعی اونجوری که باید و شاید نتونه آموزش‌ها و پژوهش‌هایی که تو دانشگاه داره انجام میشه نتونه و نتونسته مسائل اجتماعی رو ما رو به درستی شناسایی کنه و حل کنه و این باعث شده که ما احساس کنیم که باید یه سری برنامه های دیگه موازی برنامه های دانشگاهی تعریف کنیم و بتونیم خودمون رو یک جوری دیگه قوی کنیم و حالا بحث علمی رو به شکل جدی تر و پخته تری دنبال کنیم. خب این که این برنامه ها ادامه داره و هنوز دوره های موازی دانشگاه داره برگزار میشه، جای خوشحالی داره که خب خیلی ها دغدغه دارن، پیگیر هستن که در واقع تحول جدی رو تو عرصه علم و دانشگاه رقم بزنن. اما از طرف دیگه خب شاید مایه تأسف باشه که چرا کارهایی که ما کردیم هنوز مثمر ثمر واقع نشده، چرا آموزش علوم انسانی در دانشگاه ما اون دقت‌های لازم رو نداره. ما شاید بشه گفت خیلی از مسائلی که توی جامعه‌مون داریم و حل نشده باقی هستن، دلیلش اینه که اون کارشناسان حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مدیریتی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدن و دارن توی سیستم‌های اداری و حالا حکومتی دارن کار میکنن، کارآمدی لازم رو ندارن. دلیل اصلش هم اینه که آموزش های دانشگاهی کفایت لازم رو نداره، هم عمق لازم رو نداره، هم جامعیت لازم رو نداره، هم دقت لازم رو نداره. و دلیل این که این آموزش ها به اون شکلی که باید شاید شکل نمیگیره اینه که بالاخره این علوم از جای دیگه ای اومدن به کشور ما و خواستگاه در واقع بومی نیست، بلکه اساساً باید آموزشاش به نحوی متفاوت باشه با اون چیزی که در واقع توی غرب اتفاق میفته. خب یکی از در واقع محورهایی که خیلی جدیه توی این آموزش‌ها که توی دوره گفتمانم خیلی پررنگه، توجه به بحث‌های فلسفیه. یعنی این که دوستانی که برگزار کننده این دوره ها هستن قائل هستن به این که ما بنیاد علم مدرن رو به درستی شناسایی نکردیم، نمیشناسیمش، به خاطر همین هم هست که نمیتونیم درست آموزش بدیم و درست پژوهش کنیم توی این حوزه. لذا اگر ما بنیاد علم جدید رو، علوم انسانی جدید رو شناسایی کنیم، شاید به نحو دیگه مواجه پیدا کنیم با علوم انسانی. اما به دلیل اینکه این بحث فلسفی، یعنی اینکه ما وقتی سراغ بنیادها میریم و توی بحث فلسفی در واقع غور میکنیم، نمیتونیم برگردیم به ساحت خود نظریات علوم اجتماعی، مسائل علوم اجتماعی، موضوعات علوم اجتماعی و علوم انسانی. خیلی از بحثایی هم که ما میکنیم تو سطح فلسفی واقعی میمونن، یعنی اینکه خودآگاهی خوبی در واقع اتفاق میفته، تذکرات خوبی اتفاق میفته، شناختای خوبی اتفاق میفته که شاید همکلاسیای شما توی دانشگاه اونا رو نمیدونن. عمقی که شما توی در واقع فهم از علوم انسانی دارید و علوم اجتماعی دارید تو همکلاسی شما احتمال زیاد ندارن، اما به دلیل اینکه این فهم و این در واقع فهم عمیق بازگشت نداره به ساحت موضوعات و حوزه‌های پژوهشی علوم انسانی و علوم اجتماعی، خیلی وقتا این بحث‌ها هم در واقع نمی‌خوام بگم ناکارآمد می‌مونه، اما اون ثمره لازم رو که باید داشته باشه پیدا نمی‌کنه. لذا یه دغدغه‌ای در واقع حالا برای دوستان بنده شکل گرفت و خود بنده که بیایم بحث رو به نوع دیگه ای مطرح کنیم، یعنی اینکه به جایی که بریم در واقع تمرکز کنیم روی بحثای فلسفی، با توجه به شناخت اجمالی که از بحثای فلسفی دارید پیدا بکنید، ما بیایم در واقع تو ساحتی که خود علوم اجتماعی خاصتاً داره فعالیت میکنه تو موضوعات و مسائلش تو همونجا طرح موضوع کنیم و مسائل فلسفی رو تا به اون بحثای فلسفی رو که خوندید و دارید میخونید و بهتون در واقع یاد دادن تا حد ممکن تو اون حوزه‌های موضوعی دانشی خودتون در واقع فراخوانی کنید. یکی از موضوعاتی که یا بحثایی که اینجا شکل میگیره بحثی که راجع به نسبت بین علوم اجتماعی وجود داره، یعنی اینکه آیا بین اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق، مدیریت، روانشناسی، علوم سیاسی، انسان شناسی، بین اینها رابطه وجود داره یا وجود نداره. یعنی ما قائل به این هستیم که یه بنیاد مشترکی دارن در واقع از بحثایی که مربوط به حالا مفاهیم مثل سوژه، اومانیسم و حالا چیزای دیگه به عنوان بنیادهای مشترکی که اینها بر پایه این علوم بر پایه اون شکل گرفتن در همین حد در واقع مشترک هستن، یا بحثای روشی که احتمالاً باهاش آشنا هستید یا آشنا میشید، بحثایی که تو فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعی مطرح میشه، حد مشترکیه که توی علوم اجتماعی در واقع طرح میشه، در همین حد اشتراکاتشون و رابطهشون در همین حد یا یه مقداری فراتر از این. ما میخواییم یه مقداری برگردیم به اون ته کار، به جایی که علوم اجتماعی داره کار میکنه. یعنی اینکه ما اگر در واقع فرض کنید در مقام یه تیرانداز هستیم که داره با کمان تیراندازی میکنه، یه هدفی رو مد نظر قرار داره، چله رو به اون اندازه میکشه که در واقع ببینه که تیرش میرسه و با قدرت میرسه و اصابت میکنه. یعنی اینکه هم جهتگیری رو هم عمق در واقع قدرتی که بر پشت تیر باشه رو بر اساسی که در واقع هدف کجاست تنظیم میکنیم. اگر ما بحثای فلسفی رو مستاق این بدونیم که اون کشیدن چله به عقبه بحثای انضمامی، بحثایی که تو حوزه موضوعی و مسائل اجتماعی که مطرح میشن اون هدفگیری ماست، ما بر اساس این که چه نوع هدفی داریم، چه نوع موضوعاتی داریم، میخواییم با علوم اجتماعی چه کار کنیم، در واقع نیاز پیدا میکنیم به بحثای فلسفی. بحثای فلسفی همون قدرتیه که و دقتیه که به تیر داده میشه که به درستی اصابت کنه. لذا بحثای فلسفی رو اگر ما با کاربرد در واقع در هم نیامیزیم، ممکنه که بحثای انتزاعی بشه و نهایتا هم ممکنه که برای ما تو ابتدایی را خیلی جذاب باشه، اما بعد از چند سال این سوال برای ما پیش بیاد که خب نتیجهش چی میشه و خود ما هم به عنوان کسی که علوم اجتماعی خونده تو عرصه اجتماعی از کارآمدی و کارایی بندازه و نهایتاً سرخورده بشیم، کمون این که خیلی از دوستانی که تو سالیان گذشته و این دو دههی که بر تحول و علوم انسانی گذشته براشون اتفاق افتاده. خب در دقیقه بحث کلگرایی در علوم اجتماعی، کلگرایی یعنی این که الان سوالمون اینه که چه نسبتی بین این علوم برقراره و این نسبت در واقع چه رابطه داره با نسبت موضوعات و اموری که خود اون علوم در واقع تو عینیت دارن. یعنی اگر جامعه شناسی به امر اجتماعی میپردازه، مدیریت به امر اداره میپردازه، علوم سیاسی به امر سیاسی میپردازه، یعنی یه حوزه موضوعی هستن که ما به اینا میگیم سیاسی، به اینها میگیم اقتصادی، به یه حوزه موضوعی میگیم فرهنگی، میگیم اجتماعی. در واقع متصفشون میکنیم به یک صفتی که اون صفت در واقع موضوعاتی که متصف اون صفتن در یک دانش خاصی به اسم جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، حقوق و در واقع بقیه رشته‌های علوم اجتماعی داره پرداخته میشه. بین اون امور چه رابطه‌ای برقراره و بین اون امور و علوم اجتماعی چه رابطه‌ای برقراره و بین خود علوم اجتماعی چه رابطه‌ای برقراره؟ دنباله هستیم که از ته ماجرا شروع کنیم، ببینیم که در واقع ما اگر در وضعیت و در لحظه تأسیس علوم اجتماعی قرار بگیریم چگونه فکر میکنیم و یک بار دیگه بشینیم فارغ از همه بحث‌های علمی و فلسفی تأمل کنیم که علوم به چه کار میان و ما با علوم قراره چه کار کنیم و علوم هم با ما چه کار میکنن. این دغدغه‌ای بود که عنوان کلگرایی در علوم اجتماعی رو در واقع برای ما طرح کرد که حالا ممکنه عنوان در واقع کاملی نباشه برای بحثی که خدمتتون عرض میکنم، اما خب فعلا ذهن ما تا همین حد قد داده که کلگرایی در علوم اجتماعی موضوعیه که شاید بتونه یه سری توجهات جدید توی علوم اجتماعی فراهم کنه. خب دوستان اشاره کردن به بحث علوم انسانی و علوم اجتماعی، خاصتا من راجع به علوم اجتماعی میخوام صحبت کنم نه علوم انسانی، هرچند علوم اجتماعی زیر مجموعه علوم انسانی حساب میشه و حالا شامل همین رشته هایی که اسم بردم دیگه، از علوم سیاسی، جامعه شناسی، اقتصاد، شرق شناسی، انسان شناسی، روان شناسی، مدیریت و ارزم حضورتون حقوق، حالا جغرافی های سیاسی و بعضی از رشته های دیگه. رشته هایی مثل هنر و ادبیات و اینا رو فعلا از دایره بحث خودم خارج میکنم. دلیلش هم اینه که در واقع ما با دولت و توسعه کار داریم و میخواییم که راجع به ماشین اجتماعی صحبت کنیم. هنر و ادبیات و حالا بعضی از موضوعات دیگه که خیلی رابطه تنگاتنگی با دولت ندارن از حیث موضوع و امری که دارن میگیرن، بحثای خیلی مهمی هستن، یه تفاوت روشی دارن که و یه تفاوت خدمت عرضم موضوعی دارن. هنر ادبیات تو مرحله تأسیس دولت مدرن هستن، تو مرحله تأسیس یا پیش از تأسیس جامعه مدرن هستن و در واقع یه جورایی اتوبی پردازی میکنن، جامعه آرمانی رو طراحی میکنن. ما در درون اون مکانیزمایه که داریم به سمت اون جامعه آرمانی حرکت میکنیم، در درون اون میخواییم بحث کنیم. علوم اجتماعی بیشتر به کار ما میاد توی این فضا و دقیق تر هم میتونیم صحبت کنیم. خب دوتا مقدمه در واقع فکر کردم که بحث لازم داره، یکی نسبت علوم اجتماعی دولت و توسعه است و دوم همگامی علوم اجتماعی و توسعه است، تا به بحث اصلی برسیم که کلگرایی در علوم اجتماعی و نهایتاً یک روایت تاریخی میکنیم که علوم اجتماعی چگونه یک کلیتی در واقع یک پارچه بود، واحد بود و تکثیر تکثر پیدا کرد توی تاریخ و دوباره داره بر میگرده و یه همگرایی در واقع توی علوم اجتماعی رو الان ما شاهدش هستیم. خب برای اینکه ما یه مقدار راجع به یه مقدمه بگیم ذهنمون آماده بشه، یه مقدار راجع به سوژه صحبت کنیم و در واقع تأثیرش تو شکل‌گیری علوم اجتماعی، دولت و توسعه. خب راجع به سوژه احتمالاً برای شما بحث‌های فلسفی و دقیقی گفتن، من میخوام که یه مقداری بحثا رو عامیانه کنم و یه مقداری ساده کنم که بتونیم در واقع با هم دیگه همراه بشیم، چون این مقدمه اگر در واقع خوب جا نیفته شاید بقیه بحثا یه مقداری گیر و گور داشته باشه تو دل کار. نکنید همه چی از سوژه شروع شد، یعنی یک انسان منفردی که شناسنده است، میتونه بشناسه و قادره، میتونه تغییر بده. علمی که داره در واقع قدرت میتونه اون علمش در واقع بشناسه پدیده ها رو و اون شناخت شناختیه که به چگونگی مکانیزمای درون پدیده است در واقع به اون چیز داره در واقع احاطه داره به اون مکانیزمای درون پدیده ها و نسبتی که پدیده ها با هم دیگه دارن و از این حس میتونه در واقع فهم کنه که پدیده ها چگونه میتونن تغییر کنن میتونه تغییر بده علمیه که ما به واسطه‌اش قدرت تغییر پیدا میکنیم و ما رو در واقع انسان قادری میکنه توانایی میکنه که برای اینکه تغییر بخوایم بدیم من فعلا کاری ندارم که سوژه چگونه شکل گرفت در تاریخ گرایش‌های الهیات مسیحی داره و توی الهیات در واقع مسیحی در واقع ریشه‌هاش وجود داشته یا اینکه در واقع این انسان یه بازگشتی داره یعنی یک در واقع از حقیقت روی گردانی میکنه کنار میذاره عالم دینی رو و سعی میکنه که در واقع با عقل خود بنیاد خودش یه جهان رو بسازه کاری ندارم که مبنای در واقع شگیری سوژه چی بود که این تو بحث فلسفی به شما خیلی دقیق گفته میشه من از بعد از سوژه کار دارم مهم اینه که انسان تصمیم گرفت که وقتی که خودش رو به عنوان سوژه شناسایی کرد تصمیم گرفت که جهان رو بسازه یعنی اینکه اگر از اون سمت ماجرا بیایم وقتی که تصمیم گرفت بهشت زمینی بسازه تصمیم گرفت که دنیا رو اونجوری که خودش میخواد بسازه سوژه شد سوژه یعنی اینکه انسان اراده داره منفرد فرد و در واقع قدرت انتخاب داره آزاده که بتونه در واقع اراده خودش اعمال کنه قدرت انتخاب داره خب یه عالم متفاوت رو در واقع قرار شد بسازه و تو این عالم غایتش چیه؟ غایت این عالم اینه که خودش در مقام خالقیت و ربوبیت قرار بگیره وقتی که سوژه در مقام خدایی قرار میگیره غایتش اینه که سرنوشتش اینه که بتونه خلقت رو همونندی که خدا داره انجام میده و ربوبیت رو بتونه انجام بده و پیاده سازی کنه خب وضع آرمانیش چیه؟ یک جامعه آرمانی داره یک وضع آرمانی رو دنبال میکنه سوژه دیگه که تو تعریف خود سوژه و تو ماهیت سوژه در واقع مندرج هست اونم اینه که یک در واقع جامعه بسازه و یک وضعی رو بسازه که همه چیزش از آن خودش سالش کنیم یک جامعه تعبیری که توی جامعه شناسی در واقع استفاده میشه جامعه مصرفی بسازه یعنی این که بتونه همه چیز رو تولید کنه و هر آنچه که تولید میکنه بتونه مصرف کنه این مولد یعنی در واقع سوژه مولد هم هست همزمان تولیدگره در واقع در راستای خالق بودنش باید تولیدگر باشه و مولد باشه و در واقع مصرف کنه اگر انسان بتونه هر آنچه که میخواد مصرف کنه یک جورایی به مقام خدایی رسیده دیگه باید همه چی رو در تصرف خودش داره همه چی رو در دایره تصرف و تسخیر خودش در بتونه همه چیز رو مصرف کنه. تعبیری که میکنن جامعه مصرفیه دیگه توی جامعه شناسی تبدیل میشه این مفهوم به مفهوم جامعه مصرفی. البته این مفهوم مفهوم منفی نیست لزوما. بعضی ممکنه که در واقع ببینید در نسبت جامعه ایران خب بگن که یا احساس کنن که خب جامعه مصرفی جامعه مثل جامعه ایران نه جامعه مصرفی خب یک نظم و قاعده‌ای داره ما اگر بخوایم که وضع خودمون رو توصیف کنیم ما وضع مصرف زده داریم وضع جامعه در واقع جامعه مصرفی نیستیم هنوز نشدیم به جامعه مصرفی نزدیک نشدیم هرچند توی غرب هنوز اتفاق نیفتاده خب وقتی که سوژه میخواد اون جامعه رو بسازه اون وضع آرمانی خودش رو بسازه اون بهشت زمینی خودش رو بسازه اون جهان متفاوتی رو که مد نظرش هست بسازه با عقل خود بنیاد خودش تاریخ من میشه تاریخ پیدا میکنه چیزی که تو دوره پیشا مدر نبوده دیگه تو دوره پیشا مدر ما انسانی رو داریم که قائل به اینه که ما ذیل یک نظم کیهانی قرار داریم این نظم کیهانی که نظم الهی هم هست در واقع نظم طبیعت جریان داره و ما در واقع باید به سعادت برسیم غایت انسان رسیدن به سعادت به خیر عمومیه خیر عمومی هم در واقع از این طریق محقق میشه که ما اگر نظم آسمانی رو بشناسیم، به نظم الهی رو بشناسیم، یا قانون الهی رو بشناسیم و تابع اون قانون طبیعت هم بشناسیم یا نظم طبیعت هم بشناسیم و این دوتا نظم رو که نظم‌های بالا دستی هستن بتونیم پیاده سازی کنیم تو حوزه جهان انسانی، خب و بر اساس اینکه جامعهمون، مدینه‌مون، شهرمون یک نظم پیدا میکنه بر اساس نظم کیهانی، ما هم در درون اون نظم در واقع رفتار کنیم، انسان با اخلاقی هست، انسان عادلی هست، انسان سعادتمند میشه. در واقع اخلاق میشه تبعیت از عدالت، عدالت هم یعنی فهم اون نظم آسمانی و پیاده سازیش در واقع جهان انسانی و جهان زمینی، و انسان در واقع با اخلاق یا انسان اخلاقی هم کسیه که در واقع عادل. خب همونطوری که مشخصه، حالا یه گریزی بزنم به بحثای آینده و برگردم، ما یک حکمت نظری داریم که ناظر به شناخت این نظم‌های در واقع مرتبه بالاست دیگه، نظم الهی و نظم طبیعیه، و یک حکمت عملی داریم که ناظر به اینه که در واقع نظم جهان انسانی رو اهم از سیاست مدینه یا سیاست مدون، تدبیر منزل و اخلاق، این ستا رو در واقع بتونیم تابع اون نظم آسمانی یا نظم الهی کنیم، که سیاست مدون همون چیزیه که در واقع حالا با تسامح چیزی که امروز علوم اجتماعی در واقع نام داره، و همونجوری که مشخصه ما نه اقتصادی داریم، نه جامعه شناسی داریم، نه روان شناسی داریم، نه انسان شناسی داریم، هیچ رشته‌ای نداریم، همشون در یک کلیت یک پارچه تحت عنوان حکمت عملی یا سیاست مدون در واقع قرار میگیره، و چون در واقع تقسیم بندی حوزه زمینی میشه مدینه، خانواده و انسان، فرد انسان، در واقع این علم هم در این مراتب رو به خودش میگیره، سیاست مدون، تدبیر منزل و اخلاق. خب جهان پیشامده به دلیل اینکه به این شکلی که عرض کردم خدمتتون صورت بندی شده، اساساً آینده‌ای مثل آینده دوره مدرن نداره که ما باید به یک بهبود شرایط مادی برسیم، به یک وضعی برسیم که انسان بتونه تا حد ممکن اراده خودش و قدرت خودش رو بخواد اعمال کنه و بخواد اون خالقیت رو به مقام ربوبیت برسه. به این نیست. تو دوره پیشان مدرن انسان دنبال اینه که بتونه راه سعادت رو پیدا کنه و باید فهمش از نظم در واقع کامل کنه و فهم پیدا کنه به اون نظم. فیلسوف کسی که نظم الهی و نظم طبیعی رو میتونه بشناسه، و ما اگر اهل فلسفه باشیم میتونیم در واقع به عدالت نزدیک بشیم. همونجوری که مشخصه تاریخ نداره، یعنی اینکه جهان پیشامده جهان ثابتیه، ماها در واقع اگر بخواب بگیم یه سیلی داریم، یه تطوری داریم، یه تطور انفسیه بیشتر تا آفاقی، یعنی در درون خودمون بیشتر داریم سیل میکنیم و تطور پیدا میکنیم، دنبال این هستیم که شناختمون کامل تر بشه و یه حقیقتی در جهان وجود داره، ما باید اون حقیقت رو بیشتر بشناسیمش و عمیق‌تر بشناسیمش، برعکس جهان مدرن که به خاطر اینکه تاریخ پیدا میکنه، یعنی که وقتی که ما حرکت میکنیم به سمت اون وضعیت آرمانیمون، دائما داریم میسازیم و دائما داریم تغییر میدیم، شناخت این واقعیت، این فکت، این تغییره میشه علم. لذا علم یک چیز در واقع تو فضای در واقع اهل تطوره، یک پدیده یه که تطور پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه، برعکس جهان پیشامدرن علم یه چیزیه که کاملتر میشه، دقیقتر میشه، عمق بیشتری پیدا میکنه، چون ناظر به یک حقیقته. تو فضای مدرن چون انسان داره یک دستگاهی رو میسازه، یک سیستمی رو میسازه که نهایت این سیستم اینه که اون ربوبیت انسانی رو محقق کنه، دائما داره تغییر میکنه. پس اساسا موضوع علوم اجتماعی تغییره، مسئله منده، برعکس موضوع علم پیشامدرن مسئله نیست، سعادت موضوعش، شناخت نظم، شناخت عدالت دنبال این که عدالت رو بشناسه، دنبال این که حقیقت رو بشناسه. برعکس این دنبال اینه که تغییر رو بشناسه. مسئله دائما داره مسئله ایجاد میشه در دل تغییراتی که رقم میزنه. پس سوژه‌ایه که تاریخمنده، تاریخ میسازه و هر آنچه که ما راجع به علوم اجتماعی صحبت میکنیم تو همین فضا مطرح میشه. اگر در واقع تاریخ نبود علوم اجتماعی هم پدید نمیومد. و تاریخ هم مکانیزمی داره، مکانیزمش هم اینه که با یه تنش و تضادی همراهه. یک سر ما یک بحرانی در واقع مواجه میشیم وقتی که داریم میخوایم یه تغییری بدیم، چون جهانی که وجود داره برای ما، جهان سنتی، آنچنانی که ما میخوایم در جهان مدرن برقرار کنیم نظم نیست. دائما باید بخشی از اون جهان رو تغییر بدیم، به عنوان ماده بیاریم ذیل صورت جهان مدرن خودمون قرار بدیم. و وقتی که تغییر درش ایجاد میکنیم، این عدم تناسبی که توی جهان در واقع انسانی اجتماعی شکل میگیره باعث بحران میشه. و اینجاست که توی این فضای بحرانیه که مسئله درست میشه و علم تولید میشه. یک تعبیری کهن داره تو فلسفه که احتمالا باش آشنا باشید، آشنا میشید، که در واقع میگه ما توی یک وضعیت عادی هستیم، بعد در واقع یک اعوجاجاتی صورت میگیره و تابع اون اعوجاجات در واقع علم انقلابی شکل میگیره و وضع عادی میشه و علم عادی میشه و دوباره اون اعوجاجاتی توی اون فضای در واقع اجتماعی شکل میگیره و علم عادی به بحران کشیده میشه، نمیتونه پاسخ بده، و علم انقلابی شکل میگیره و نهایتاً علم انقلابی تبدیل میشه به علم عادی و این مسیریه که در واقع نسبتی که بینه حالا اون جامعه و علم وجود داره طی میکنن و میرن به جلو. این چیزی که حالا تو علوم طبیعی مطرح میشه، تو علوم اجتماعی خب خیلی بیشتر این شکلیه، چون دائما ما سعی میکنیم که اون چیزی که تو جهان پیشا مدرن قرار گرفته رو تو سازوکار جهان مدرن بیاریمش و یه تنشی درست میشه تو جهان انسانی. بخوام مثال بزنم، مثلا وقتی که ما میخوایم بریم توی فضای جهان مدرن، اساساً یک وقتی که میخوایم که تو این جهان مدرن ملاک ما تصرف چیزهاست، مصرف چیزهاست، علالقاعده همه چیز باید کالا بشن، تبدیل بشن به کالا، از اون ماهیت اولیه خودشون خارج میشن، تبدیل میشن به اون چیزی که ما توی این وضع جدیدمون نیاز داریم و یک نوع کالا شدگی رو داریم. برای اینکه توی یک نظام در واقع توی یک نظامی که این کالا بتونه گردش پیدا کنه، ما یک نظام بازاری لازم داریم که توی داد و ستدی این کالاها جابجا بشن و در واقع به چرخش درآ بیان. هر آنچه که توی نظام بازار در واقع نمیتونه قرار بگیره از عالم سنتی، تنش تولید میشه. حالا تو ادامه احتمالاً بیشتر توضیح خواهم داد، اما از جمله در واقع پول یا زمین و عرضم حضورتون که نیروی کار چیزهایی هستن که تو عالمی، تو فضای پیشا مدرن، تو فضای سنتی، تو فضای مدرن مقاومت برش وجود داره که تبدیل بشن به کالا. این تنشی که تولید میشه باعث میشه که یک سری علوم رشد کنن، مثلا حقوق رشد کنه، علوم سیاسی رشد کنه، فلسفه سیاسی رشد کنه. فلسفه سیاسی میاد در واقع اونجایی که ما نیاز داریم که نیروی انسانی تبدیل بشه به کالا، خرید و فروش بشه، کار انسان خرید و فروش بشه، چون جهان پیشا مدرن این شکلی نیست، شروع میکنه به فلسفه ورزی‌های جدید، حق اجتماعی رو تولید میکنه، حق سیاسی رو تولید میکنه، برای اینکه بتونه اون در واقع انسانی که تو جهان پیشا مدرن به نحو دیگه یک جایگاه دیگه داشت تبدیل بشه به نیروی کار توی جهان مدرن. خب حقوق یک نقش جدی در واقع میتونه ایفا کنه و فلسفه سیاسی اینجاست که ظهور پیدا میکنن. میخوام بگم که علوم اجتماعی توی فضای تنشی که بین دو جهان شکل میگیره، جهان پیشا مدرن و جهان مدرن، در واقع ظهور پیدا میکنه. و اینم در واقع زمانی نیست، یعنی ما همزمان جهان پیشا مدرن و همزمان حاضر داریم یه قسمتیشو، یعنی اینکه ما در بسترمون جهان مدرن شروع میکنه به خوردن جهان پیشا مدرن و به عنوان ماده خودش مصرفش میکنه و توی اون فضای تنش و تضاد دیگه تولید میکنه، علوم اجتماعی شروع میکنه به رشد کردن. خب علوم اجتماعی یک جور دیگه و شاید دقیق‌تر توضیح بدم، میکنه سوژه برای اینکه بتونه اون جهان خودش رو تولید کنه و ایجادش کنه نیاز داره به یه ابزاری به اسم تکنولوژی. یعنی قدرتی که سوژه رو میتونه سوژه کنه و در مقام خالقیت و ربوبیت قرار بده تکنولوژیه. تکنولوژی میتونه ارزش افزوده تولید کنه. تکنولوژی میتونه از اون چیزی که تا حالا ما به سادگی باش برخورد میکردیم به اسم آب مثلا. یک جریان رودخونه بوده مثلا ما راهش رو کج میکردیم در واقع زمین خودمون رو باش آبیاری میکردیم. در این حد یعنی ما بیشتر از این نمیتونستیم از آب استفاده کنیم. ته استفاده ما این بودی که یک در واقع چرخی بذاریم سر راه آب و یه آسیابی تولید کنیم که بتونه یه سنگی رو بچرخونه و گندم رو آرد کنه. ته در واقع انرژی که ما میگرفتیم و استفاده که از آب میکردیم این بود. یعنی خیلی برای متلائم با طبیعت پیش میرفتیم. اما تکنولوژیه که میتونه از اون جریان آب برق تولید کنه، از اون جریان آب میتونه انرژیایی تولید کنه که به شدت یعنی ضریب چند برابری میخوره اون قدرتی که در اون نهفته هست و اون فایده‌ای که پیش از این در اون نهفته بود. تکنولوژی میتونه این کارو انجام بده. تکنولوژی که در واقع سوژه در واقع خلق میکنه به دو شکل در واقع ظهور داره. یه سری تکنولوژی نرم هستن، یه سری تکنولوژی سخت هستن. تکنولوژی سخت رو در واقع علاوه همه آشنا هستیم و در واقع اون چیزی که به اسم تکنولوژی میشناسیم همین تکنولوژی سخت به اسم ماشین‌آلات و تجهیزات و اینا شناسایی میکنیم که حاصل علوم طبیعی و مهندسی هستن که خب در واقع کسی نیست که به این عنوان اون تکنولوژی رو نشناسه. اما مهمتر از تکنولوژی نرم تکنولوژی سخت تکنولوژی نرم هستن. دو تا تکنولوژی نرم شاید از بقیه تکنولوژی مهمتر باشن. یکیشون دولت، یکیشون علوم اجتماعیه. در واقع سوژه به واسطه دولتی که میتونه جهان خودشو بسازه. نگه بگیم که سوژه با مثلا یه تکنولوژی، با یه علم شیمی، با یه تکنولوژی مثلا آزمایشگاهی، ماشین آزمایشگاهی میتونه مثلا یه ماده‌ای رو به ماده دیگه تبدیل کنه، به واسطه یه دولته که میتونه جهان انسانی و اجتماعی رو جابجا کنه و تغییر بده. یعنی ابزار تصرفش اگر در طبیعت علوم طبیعی باشه یا ماشین آلات باشه، ابزار تصرفش در اجتماع در واقع دولت میشه و علوم اجتماعی. خب یه توضیح تاریخی رو بدم که چطوری شکل میگیره. نکنید اگر ما بخوایم توضیح بدیم که در واقع این سیستم اقتصادی اجتماعی رو سوژه چطوری داره میسازه، ما یک جهان پیشامدرن داشتیم که انسان‌ها توی یک سلسله مراتب حالا خونی و خاکی داشتن با هم دیگه تعامل می‌کردن. یه نظام ارباب رعیتی مثلا توی دوره برقرار بوده. انسان‌ها بر اساس اینکه متعلق به چه عرفی هستن، به چه خاندانی هستن، به جایگاهی پیدا می‌کردن. متناسب با پدران خودشون تعریف می‌شدن، متناسب با سنت خودشون تعریف می‌شدن. و در واقع قصد و غایت یه جورایی توسعه ولایت بوده دیگه. حالا ولایت معنای دینیشو من الان فعلا خیلی باش کاری ندارم. به معنای بوده که ما اگر در واقع داریم کاری میکنیم میخوایم که قدرت قوممون رو بالاتر ببریم، قدرت خویشاوندیمون رو بالاتر ببریم، قدرت اون خاندانمون رو بالاتر ببریم دیگه. نهایت در واقع کاری که میکردن این بوده، تو دایره خویشاوندی خودشون داشتن و قوم خودشون داشتن فعالیت میکردن و به نسبت اون تعریف می‌شدن. یعنی انسان اگر خارجش می‌کردی از اون قومیت خودش خیلی معنادار نبوده. به خاطر همین است مهاجرت به اسم مهاجرت وجود نداشته، خیلی سفر بودن مهاجرت نبوده، چون نمیتونستن خارج قومیت خودشون زیست کنن، در درون اون میتونستن و در اون نسبتی که تو قومیتشون در واقع وجود داشته و معنادار بوده خودشونو معنا می‌کردن و هویت داشتن. تا از اون خارج بودن هویتشون از دست می‌دادن. خب ما وقتی که میخواییم که وارد جهان مدرن بشیم، وقتی که میخواییم که تو یک نظام مصرفی در واقع کار کنیم، زیست کنیم و زندگی کنیم، یکی از مؤلفه‌هایی که نیاز داریم نیروی کار دیگه. یعنی ما جهان صنعتی، صنعت که شکل میگیره تابع تکنولوژی، وقتی که میخواییم صنعتمون کارهای بیشتری تولید کنه و مصرف بیشتری داشته باشیم، نیاز داریم به نیروی کار. نیروی کار در واقع این نیروی کاریه که توی شهرهای بزرگ در واقع ایجاد میشه و باید مستقر باشه، در حالی که قومیت‌ها پراکنده بودن توی حالا
شهرهای غیر صنعتی و شهرهای حالا سنتی یا حتی روستاها و حالا فضاهای در واقع سنتی که برقرار بوده. خب شما چطوری میخواهید اون انسانو که بهش اجازه نمیدن حالا تو نظام ارباب رعیتی رعیت بوده یا تو اون فضای قومیتی جزئی از اون قوم بوده و اصلا خلاف اون سنت بوده از اونجا خارجه، چجوری میخواهید اینو بکشونش به شهر و تو یک نظام صنعتی شروع کنه به عنوان نیروی کار برای تو کار کردن؟ اینجا علوم اجتماعی یواش یواش دست به کار میشه، یک مفهومی رو تولید میکنه میشه توی حقوق و فلسفه سیاسی ابتداعا به اسم حق اجتماعی. یعنی اینکه انسان دیگه در واقع رعیت نیست، انسان در واقع فرزند یک قوم نیست، در دل اون قوم نباید در واقع خودشو معنادار کنه، تابع اون فضایی که توی در واقع بحثای سوژه‌ای که گفتیم داره شکل میگیره. انسان یک فردیه که حق اجتماعی داره، یه حق زیست مستقلی داره از سنت خودش، یه حق اجتماعی میدن که بهش در واقع اراده آزادی میدن که این اراده آزادش رو بتونه اعمال کنه. تا پیش از این اراده آزاد نداشته، یک نظام ارادی داشته در دل اون فعالیت میکرده. یعنی ما اجازه نداشتیم پدرانمون در واقع اگر ما اجازه نمیدادن کاری کنیم بخوایم فعالیت انجام بدیم. الان یه مقدارش تو فضای دینی باقی مونده دیگه. حالا مثلا ما دخترانمون رو بدون اینکه اجازه پدر باشه که نمیتونن ازدواج کنن دیگه. این همون نظام اراده است. حالا الان این حدش مونده چون فقه خیلی گسترده تر و عمیق تر از این چیزی که الان فقط در حد ازدواج مونده. کلام خب میدونیم دیگه در بحث ازدواج خب این دیگه داره حد اقلی میشه. حتی دنبال خانش‌هایی هستیم که چطوری در واقع دختر در واقع بتونه اراده آزاد خودش رو اعمال کنه. ببین میگن حق اجتماعی، یعنی آقا این حق اجتماعی داره، این فارغ از پدر خودش میتونه وجود داشته باشه، میتونه اراده خودش رو اعمال کنه و صاحب اراده است، صاحب عقل و میتونه راه خودش رو پیدا کنه و به سمت پیشرفت حرکت کنه. این چیزیه که فلسفه سیاسی جدید و حقوق جدید میاد در واقع بناشو میذاره. چرا در واقع داره چنین کاری میکنه؟ برای اینکه اون جهان مدرن ساخته بشه ما نیاز داریم به یک اراده خیلی در واقع قدرتمند، یک پدیده، یک موجود خیلی قدرتمند که جهان پیشامدرن و جهان سنتی رو بتونه تحت سیطره خودش قرار بده، تحت تصرف خودش قرار بده، بتونه تغییراتی که میخواد توش اعمال کنه. این قدرت چیه که در واقع گذر از جهان سنتی رو به جهان مدرن ایجاد میکنه؟ این قدرت دولته. این دولته، درسته؟ دولت برای اینکه ایجاد بشه، دولت برای اینکه بتونه در واقع دولت برای اینکه قدرتی که فوق همه قدرت هاست، فوق سنته، فوق دینه، اعمالش کنه، نیاز داره که یک مشروعیت پیدا کنه دیگه. ما تو جهان سنت مشروعیت رو به دین یا عرف برمیگردونیم دیگه. حالا ما لازم داریم که این قدرت که متفاوت از قدرت جهان سنتی یک مشروعیتی پیدا کنه. این مشروعیت از کجا میاره؟ این نیاز داره که تعریفی کنه از حق و مشروعیتش از اون بگیره. یعنی تعریفی میکنه از انسانی که واجد حق طبیعیه، واجد حق اجتماعیه و به واسطه این که این انسان ها حق خودشون رو واگذار میکنن به دولت، قدرتی میگیره که فراتر از قدرت های دیگه است و این قدرت میتونه در واقع هر آن چیزی که بخواد در تسخیر خودش در بیاره و نهایتا دولت میاد به اون نیروهایی که در واقع سودان تبدیل شدن به نیروی کار، اون انسان هایی که دارن تبدیل میشن به نیروی کار، داره حق اجتماعی هستن، حق سیاسی میده و شهروندشون میکنه. در واقع این انسان ها هستن، این انسان های منفرد جدیدی هستن، این سوژه ها هستن که دارن دولت رو میسازن به عنوان یک ابر سوژه، به عنوان سوژه جدید و اون سوژه است که داره دوباره انسان رو به عنوان شهروند میسازه. پس انسان در درون دولت داره شکل میگیره و داره در درون دولت داره جهان مدرن رو یواش یواش داره با این مفاهیم اولیه مثل حق اجتماعی و حق سیاسی یواش یواش داره تولید میکنه. ما داریم یواش یواش از جهان سنتی خارج میشیم، به جهان مدرن ملحق میشیم. دولت خاصتا کجاها کدوم لحظه بحرانی رو مدیریت میکنه، کجاها در واقع اعمال قدرت خودش رو نشون میده؟ اونجایی که دین مقابل دین قدرت داره، اونجایی که عرف قدرت داره. دین اجازه نمیده زمین خرید و فروش بشه، دین میکنه عرف اجازه نمیده زمین خرید و فروش بشه. ما الان داریم، الانه که تو جهان مدرن متولد شدیم و داریم زیست میکنیم، زمین و مسکن و عنوان کالای سرمایه این حسابش میکنیم و مثلا حساب میکنیم الان خونه اینجا بخریم، زمین اینجا بخریم، دو سال دیگه قیمتش میره بالاتر، این اتفاق میفته، اون اتفاق میفته. قبلا زمین یک حرمت و یک شرافتی داشته که اصلا این که اصلا به انسان اجازه داده نمیشده که اینو خرید و فروش کنه، اصلا ما نمیتونستیم اونو خرید و فروش کنیم، اصلا زمین مال ما نبوده، اصلا مالیت نداشته زمین که مثلا ما بگیم که این مال ماست، بعد این مال رو بتونیم خرید و فروشش، خرید و فروش بتونیم انجام بدیم باشه. میکنیم این تصرفه، این تسخیره که توی جهان جدید توی تابع سوژه داره ایجاد میشه، اینه که بتونه هر آنچه که وجود دارد رو بتونه بیاره و تبدیل کنه به کالا و بتونه داد و ستد کنه و بتونه خرید و فروش کنه که بتونه چرخه در واقع اقتصادی رو ایجاد کنه که ما تو اون چرخه اقتصادی قراره که به وضعی برسیم که نهایت مصرف رو داشته باشیم، هر آنچه که میخواهیم بتونیم مصرفش کنیم، هر آنچه که میخواهیم از بهش. حالا شاید اینم یک ایده الهیاتی بوده دیگه، ما توصیفی که از بهش داریم چیه؟ توصیفی که از بهش داریم اینه که توی الهیات دینی توصیفی که از بهش داریم اینه که اونجا همه چی مهیاست و ما هر چی که بخوایم میتونیم در واقع مصرف کنیم. بهش در واقع یه جوری جامعه مصرفیه دیگه. حالا دوستانی که در واقع عالم دینی هستن و در واقع بحث مشوره مقداری زاویه میندازه، ببخشن و اصلاح کنن حرف منو. بهشت هم یک جهان مصرفی دیگه، یعنی ما تو بهشت هر آن چیزی که بخوایم برای اون مهیاست. خب این ایده بهشت زمینی رو وقتی که ما احساس میکنیم از خدا رها شدیم، نه میخوایم که اصلا نمیخوایم منتظر باشیم بریم اون دنیا و بهشت رو تجربه کنیم، همین دنیا میخوایم بهشت رو تجربه کنیم دیگه. این بهشتی که میخوایم تجربه کنیم از اون بهشت الهام گرفته یه جورایی و جهان مصرفیه. تو این جهان مصرفی باید ما به یه قدرتی برسیم که هر آنچه که میخوایم بتونیم تولید کنیم، هر آنچه که الان وجود نداره رو بتونیم تولید کنیم و بتونیم مصرفش کنیم. گفتم مسیر اینم از تکنولوژی میگذره و در واقع یکی از مهمترین حوزه‌های تکنولوژی نرمن و توی اونجا دولته که خیلی مهمه و دولت در واقع قدرتیه که مقاومت جهان سنت رو میتونه بشکونه. مشروعیتش از کجا میاره؟ از حق اجتماعی و حق سیاسی در واقع سوژه میاره، از انسان میاره. اینجاست که مشروعیتش رو به دست میاره و شروع میکنه به تخریب در واقع جهان سنت. الانم ما تو جهان همین امروز خودمون توی همین تاریخی که داریم زندگی میکنیم میبینید دیگه، اگر ما جامعهمون یه اختزاعاتی داشته باشه سعی میکنیم یه فتاوایی بگیریم از چیز، از مراجعمون که متناسب باشه با وضع دولتمون دیگه. این دولت در واقع یه جوری نیازمندیای فتوای شرعی یه جوری سعی میکنن شاید نیازمندیای دولت رو تامین کنن دیگه. یعنی بالاخره بعد اگر تابع اون منافع دولت نشن، اون جهت‌گیری دولت نباشن، شاید در واقع به مخاطره بیفته اون در واقع مشروعیتی که دارن یا اون قدرتی که دارن در واقع مخاطره بیفته. خب اون لحظه ای هم که داره تغییر رو ایجاد میکنه دولت و داره مصرف میکنه جهان سنت رو، میکشونه تو دل جهان مدرن و سازگار جهان مدرن رو داره درش برقرار میکنه، علوم اجتماعی داره متولد میشه. پس علوم اجتماعی نرم افزار در واقع سوژه است و سوژه به اسم دولت، برای اینکه بتونه اون نظامی که مد نظرش برقرار کنه. دولت برای اینکه اقتصاد رو بسازه، علوم اقتصادی و علم اقتصاد رو لازم داره، برای اینکه سیستم اداری رو بسازه، مدیریت رو لازم داره، برای اینکه فرهنگ سیاسی رو بسازه، علوم سیاسی رو لازم داره و بقیه علومی که خب میدونید. پس علوم اجتماعی اساسا علوم ناسیونالیستی هستن، علوم در واقع دولتی هستن. دولتی هم که من دارم الان تعریف میکنم متوجه هستید دیگه، این دولت دولت، این دولت در واقع گاورمنت نیست دیگه، استیته. استیت رو من دارم میگم، گاورمنت رو نمیگم. مثلا میگم قوه مجریه، در واقع اینها گاورمنت دیگه. ما اشتباه مثلا به قوه مجریه میگیم دولت، در واقع بعد بگیم گاورمنت یا حکومت. اون نظم سیاسی که ما درش قرار گرفتیم، شهروند شدیم، کد ملی داریم، اگر مثلا وقتی که به دنیا میایم شناسنامه نگیریم، اگر از اون یه چیزی رو از مرز جا به جا کنیم قاچاقچی حساب میشیم، این نظمه در واقع، نظم در واقع به این میگن دولت، دولت ملت. خب وقتی که دولت شکل میگیره بر میگرده و اون نیروهایی که اونو ساختن و حق سیاسی بهشون میده و تبدیلشون میکنه به شهر، به شهروند، هم مفهوم ملت ساخته میشه دیگه. اینجا ملت در واقع یه مفهوم یا یه ساختار اقتصادی سیاسیه. ملت همزمان نیروی کاره برای نظام صنعتی و سرمایه داری و همزمان یک قدرت سیاسیه برای اینکه مبنای مشروعیت دولت قرار بگیره، اراده عمومی رو میسازه. ما اراده هامون همه رو واگذار میکنیم، خاصتا الله شاید تو ادامه اشاره دقیق تری کردم، ما به عنوان سوژه اراده های منفردمون رو واگذار میکنیم به دولت و اراده عمومی رو میسازیم، اراده‌ای که در واقع بر اساس یک حق خودبنیاد ساخته شده و اون قدرت اعمال هر گونه زور رو داره. خب اینو در واقع خاصتا توی یک نظریه قراردادگراها، یعنی ما قائل هستیم که دولت یک امر انتزاعیه، حاصل در واقع یک قراردادی بین آدم ها. یعنی ما فرض کردیم که ما توی یک وضع طبیعی بودیم، توی یک جنگلی بودیم، یک حیوانی بودیم ما توی جنگلی. حالا بعضی قائل هستن که این حیوان گرگ بوده، بعضی نه قائل هستن که این چیز بوده، در واقع حیوان در واقع جان نه سیاسی نه، حالا بعضی قائل هستن که وحشی بوده یا گرگ بوده، بعضی قائل هستن که نه این وجوه مثبتی داشته، کاملا هم اهل صلح بوده و اهل در واقع دوستی بوده. اما چون نظم طبیعی نظمی در واقع متزلزله، ما باید با هم دیگه قرارداد ببندیم و توی اون قراردادی که تضمین می‌کنیم نظممون رو، قانون گذاری می‌کنیم و نظارت می‌کنیم روی در واقع قوانینمون. این مکانیزمی که توی فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی باعث میشه که دولت شکل بگیره و اراده عمومی ساخته بشه و اون اراده عمومی میتونه مکانیزم‌های خاص خودش رو داشته باشه. یه مفهوم دیگه هم که خیلی مهمه حالا در نسبت بین علوم اجتماعی و دولت، مفهوم مفهوم توسعه است. همونجوری که حالا عرض کردم خدمتون، اون مسیری که ما داریم به سمت جامعه آرمانیمون حرکت میکنیم یا اوتوپیمون حرکت میکنیم، بهشت زمینیمون داریم حرکت میکنیم، این مسیری که داریم طی میکنیم در واقع به نوعی با یه ادبیات دیگه داره بهش گفتیم. حالا توی ادبیات حالا هگل و حالا فیلسوفان اولیه مدرن در واقع با ایده پیشرفت در واقع داره نامگذاری میشه. ما داریم که مسیر حالا ایدهش از بحث‌های زیستشناسی و رشد در واقع الهام گرفته شده که ما داریم مسیر رشدی رو طی می‌کنیم، پیشرفتی رو طی می‌کنیم و داریم تکامل پیدا می‌کنیم تا هم هر آنچه که قبل از پیشان در قبل از مدرن وجود دارن هم میاریم زیر این تاریخ تفسیرش می‌کنیم و چی از عدم تکامل خودمون می‌شناسیم و زیر این مسیر تکاملی در واقع شناسایی می‌کنیم. پس تاریخ بشری توی فضای مدرن تاریخ تکاملی میشه دیگه، یعنی ما داریم با یک در واقع مکانیزم تنش و تضاد یک مسیر تکاملی در تاریخ رو طی می‌کنیم. جهان پیشا مدرن هم یک وجه عقب افتاده‌ای از جهان مدرن. ببینید ما داریم جهان مدرن هم داریم از منظر مدرن داریم روش اسم می‌ذاریم، داریم تفسیرش می‌کنیم، داریم یه خانش جدید که روایت جدید ازش می‌کنیم. یک جهان عقب مانده میشه. اگر دین وجود دارد به دلیل اینه که علم نیست، چون بشر جهل داره، چون علم نداره، چون علمی که الان روشنگر، علمی که مبتنی بر عقل، علمی که ما رو به آزادی میرسونه، علمی که در واقع ما رو به توسعه میرسونه وجود نداره، در واقع دین در واقع تو جهان پیشامدرن حاکمه. یک تفسیر جدید میکنه از جهان پیشامدرن، در حالی که جهان پیشامدرن برای خودش یک وضع تمدنی متفاوت بوده و در واقع امتیازهای خاص خودش رو داشته که همین الان خب بعضی دارن برمیگردن و خواهش میکنن و مزایای اونم در واقع دارن اسم میبرن. و اینکه در واقع ما یک انقطاع رو داریم، نه اینکه در یک مسیر تکاملی هستیم. در واقع نقد میکنن این خط سیر تکاملی که نگاه های مدرنیستی در واقع شروع میکنه تاریخ رو روایت کردن برای که تاریخ خودش رو بسازه. ماها در واقع اینطوری داریم نگاه میکنیم، هر آنچه که پیشا مدرن است تا عقب مونده داریم فرض میکنیم دیگه، چون اینا حامل عقل و علم و توسعه و اینا نیستن. ایده پیشرفت که شکل میگیره بعدن یواش یواش تبدیل یک ایده به اسم توسعه یا دیولوپمنت در واقع اون طرف پروگرس در واقع شکل میگیره. و وقتی که ایده پروگرس تئوریزه میشه، جا میفته و توضیح داده میشه، وقتی میخواد بس پیدا کنه مفهوم به اسم دیولوپمنت در واقع اختراع میشه، ابداع میشه، که از این بعد از این به بعد بحث اون ایده پیشرفت، بحث اون ایده تکامل رو توی عرصه اجتماعی در واقع ایده توسعه است که داره جلو میبره و سعی میکنه که این نظمی رو که ما در جهت پیشرفت باید داشته باشیم توصیف کنه. این نظم توسعه است. الان در واقع باش آشنا هستید دیگه، ما میگیم جهان توسعه یافته، جهان در حال توسعه، جهان توسعه نیافته. ما وضع رو با توسعه توضیح میدیم، وضعی که مطلوب ماست و وضع توسعه یافته قلم داره میگه. پس توسعه مفهومیه که دولت در غایت خودش دنبال میکنه، یعنی اگر بخواد یک سیستم اقتصادی اجتماعی ایجاد کنه، سیستم سیاسی اقتصادی اجتماعی ایجاد کنه که نظم جدیده، نظمی که سوژه درش تسلط داره، قاهره تو اونجا، این نظم نظمیه که ما بهش به عنوان توسعه متصفش میگیم، غایت دولته. از طرف دیگه وقتی که علوم اجتماعی داره به مسائلی که دولت در تاریخ داره ایجاد میکنه داره میپردازه، وقتی که میخواد حل کنه رو به سوی طرح توسعه داره. یعنی علوم اجتماعی یک آرمانی داره که بر اساس اون، یک حالت ایدئالی داره، حالت آرمانی داره که بر اساس اون شروع میکنه فرضیه دادن. اون فضای آرمانی یا فضای ایدئال فضای توسعه است. پس توسعه مفهوم بین دولت و علوم اجتماعی قرار میگیره. ما با توسعه داریم نظم رو توصیف می‌کنیم، نظم جامعه مدرن، نظم مطلوب رو داریم توصیف می‌کنیم و علوم اجتماعی هم رو به توسعه دارن و مفهوم مرکزیه که داره علوم اجتماعی اصلا می‌سازه. ما اگه بگیم که علوم اجتماعی چه جهانی رو داره می‌سازه، می‌تونیم بگیم جهان توسعه یافته رو داره می‌سازه. بعد وقت ممکنه که در واقع اینجوری تعبیر بشه که مثلا ما توسعه اجتماعی داریم، توسعه اقتصادی داریم، توسعه سیاسی داریم، توسعه فردی داریم، توسعه سازمانی داریم و انواع توسعه‌هایی که داریم. یعنی اون نظمه که در حد در واقع جامعهش قرار پیدا بشه در حدی در واقع بخشی خودش هم معنای خاص خودشو داره که در واقع علوم اجتماعی و انهای مختلف در واقع رشته‌های مختلف علوم اجتماعی دارن دنبال میکنن. این در واقع بحثی بود که حالا با کم و زیادهای خودش سعی کردم من یه روایتی کنم از این که سوژه، علوم اجتماعی، دولت، تاریخ، اینا چه نوع رابطه‌ای با هم دیگه دارن. حالا یه سری شاید کم دقتی‌های توش بود، اما به خاطر اینکه بتونم روایتمو کامل کنم جا بیفته بهش ناچار بودم. انشالله توی بحث‌های بعدی میتونیم اینو دقیق‌ترش کنیم و حالا ریزیکاراشو مشخص کنیم. یه چیزی اینجا آوردم، حالا به بحث خیلی مربوط نیست، این جامعه مصرفی. حالا ما تاریخ خودمون رو بر اساس تاریخ سوژه میتونیم روایت کنیم دیگه. سوژه خودش رو در قالب دولت میتونه در واقع تجلی بده، در قالب علوم اجتماعی خودش رو تجلی میده و حالا قالب‌های دیگه. تاریخ ما تاریخ سوژه است. یعنی ما اگر در واقع توی قرن 17 و 18 سوژه داره شکل میگیره به نوعی، تحت عنوان نیروی کار داره شکل میگیره توی قرن ابتدای قرن 19 انتهای قرن 18 تو قالب دولت‌های ملی داره شکل می‌گیره، انتهای قرن 19 تو قالب دولت ملت داره شکل می‌گیره و همینطوری که داره میاد جلو تو یک نظام بین‌الملل به نوعی در واقع خودش رو تجلی میده، توی نظام جهانی خودش رو به شکل دیگه تجلی میده. هر آنچه که ما در تاریخ می‌بینیم تاریخ تجلی سوژه است، تاریخ قدرتمند شدن سوژه است، تاریخ در واقع سیطره بیشتر پیدا کردن سوژه است. این جامعه مصرفی که در واقع ما به عنوان غایت در واقع زیسته و سوژه اسم بردیم، در واقع یک ظهورات دیگه میتونه داشته باشه در تاریخ. جامعه تبدیل بشه جامعه نمایشی و فضای مجازی. جامعه نمایشی یعنی اینکه ما وقتی تو فضای مصرف هستیم، همون فضای مصرف مبتنی بر یک کالایی هستن که فیزیکشون تا قبل از که جامعه نمایشی بشه قابل چیز بود دیگه، قابل در واقع احساس بود و احساس بود و ما با فیزیک کار داشتیم دیگه. بعد از دوره ما با تصاویر کار داریم، با روایت ها کار داریم. این تصاویری که خرید و فروش میشه، تصاویری که در واقع کار دارن میکنن و توسعه تصویر خیلی بیشتر از توسعه خود کالای فیزیکی امکان پذیره و میتونه در واقع فضای خالقیت سوژه رو دامن بزنه. و بعدم تو فضای مجازی، فضای مجازی که دارم منظورم فضای سایبر نیست، فضایی که حالا اینترنت اینا منظورم نیست، جهان ما فضای مجازی، ما هممون توی جهان مجازی قرار میگیریم. جهان مجازی با فضای حالا نمایشی، این میگم بحث ما خالص شاید خیلی مستقیم مربوط نباشه، فرقش اینه که اتصال بین تصویر و اون پدیده از بین میره. یعنی ما یه تصاویری داریم که لزوماً پشتوانه در واقع پدیداری توی یک جهان فیزیکی دیگه ندارن. این بحث از چه حیث مهمه؟ خود بحث خیلی مهم نیست، از این حیث این در واقع موضوعی که اینجا مطرح کردم مهمه که ما میتونیم در واقع اگر بخوایم به آینده نگری، آینده پژوهی در واقع میل پیدا کنیم، میتونیم آینده بشر رو در واقع فهم کنیم. همین الان تو به عصر داده و عصر اطلاعات، اینکه چرا جهان این شکلی شده، اگر کسی به لحاظ عمق فلسفی خوب سوژه رو شناخته باشه میتونه بفهمه که چرا جهان این شکلی شده و جهان بعد از این چه شکل دیگه ای خواهد شد. یعنی اینها از در واقع ظهورات توسعه سیطره سوژه است، توسعه در واقع تجلی سوژه است. تاریخ اینه، تاریخ مدرن اینه، ما هممون در واقع در مراحل تکاملی تاریخ سوژه قرار گرفتیم. لذا آینده بشر از یه حس روشنه، ممکنه از یه حسای دیگه در واقع مبهم باشه، اما یه حس روشنه که در واقع سوژگی سوژه در واقع داره اعمال میشه در تاریخ و تاریخ داره با این حرکت میکنه. خب من یه راجبه همگامی علوم اجتماعی و توسعه هم یه از این مقدمه دوم، مقدمه اول بود، مقدمه دومه، یه نکته هم اینجا بگم و بعد برم سراغ کلیگرایی در علوم اجتماعی. پیرو به همون بحثی که توی دولت گفتم و تاریخی که گفتم بعد روایت کنیم توی تکامل سوژه و توسعه سوژه، میتونیم ادوار دولت اروپایی رو، دولت مدرن رو سه دسته کنیم، سه دو در واقع دوره شناسایی کنیم. حالا این بحث یه مقداری متصل از بحث های فوکه. دوره‌ای که قدرت حاکمیتی وجود داره به وجود میاد، دوره‌ای که قدرت انضباطی در واقع وجود میاد و دوره‌ای که قدرت کنترلی سیطره داره یا حاکمه. قدرت حاکمیتی یعنی چی؟ قدرت حاکمیتی همین چیزی که در واقع تو شکل اولیه دولت‌های مدرن شناسایی می‌کنیم، دیکتاتوری خشن در واقع نمایشگر، مثلا جزء نمایششون اینه که مثلا افراد رو اعدام میکنن، در ملأ عام شلاق میزنن، نظمی که میخواد پیاده بشه از بالا به پایین خیلی با خشونت همراه، خیلی اوریانه. شکلهای اولیه دولت ملی هم همینطورن، دولت ملی همینطورن توی اروپا به شکل خیلی خشن. شما نکنید مثلا دولت رضاخانی رو نگاه کنید چه شکلی، حالا اونجوری که شنیدی توی افواه عمومی، خیلی خشن با چکمه نظامی در واقع اون چیزی رو که میخواد پیاده میکنه، یه شکل خیلی خشونت اوریانه تو دل خودش داره. این شکل اولی است که سعی میکنه همه چیز رو زیر بار قدرت خودش بکشونه. دوره دوم دولت‌های مدرن، دوره‌ای که قدرت انضباطی حاکم میشه، قدرت انضباطی از طریق رویه‌ها، روش‌ها، ابزارها، نهادها پیاده سازی میشه. یعنی مثلا ما مدرسه رو داریم، ما تو ذیل مدرسه یاد میگیریم که چگونه زیست کنیم، چگونه رفتار کنیم. با بیمارستان، با اون نظام بهداشت عمومی یاد میگیریم که چجوری بهداشت رو رعایت کنیم، چجوری در جامعه حاضر بشیم، چجوری تعاملات اجتماعی رو برقرار کنیم. زندان مهمه، اگر مثلا کسی جرم کنه به زندان برده میشه و در واقع یه نوع جرم انگاری خاصی شکل میگیره. نهادهای اجتماعی شدید. نهادهای اجتماعی هم که ما نظم میدن، مدرسه یه جوری ما نظم میده، بوروکراسی یه جوری به ما نظم میده، بوروکراسی دولتی، سازوکارهای اداری درست میشه واسه ما، و حالا بقیه نهادها و مجتمعهای مدرنی که شکل میگیرن. اینها نظمی رو که در واقع لازمه جهان مدرن رو در واقع ایجاد میکنن. این نظم چگونه در واقع نظمی که طریق نهادها و روش‌ها داره پیاده سازی میشه، چگونه در واقع در ذهن و دل ما جای میگیره؟ توسط علوم اجتماعی. یکی از ابزارهای قدرتمند توی دوره‌ای که قدرت انضباطی دولت مدرن میخواد پیاده سازی کنه علوم اجتماعی. علوم اجتماعی طریق مفهوم سازی هایی که داره میکنه ما رو ذیل نظم میبره. یعنی اینکه گفتم مثلا شما میگید حق برابری جنسیتی، این یه مفهوم دیگه، این مفهومی که حقوق تولیدش میکنه دیگه. یا مثلا میگید که نمیدونم ارزش کار، خب. یا مثلا میگید قدرت خرید. یه سری مفاهیم اقتصاد تولید میکنه، مدیریت تولید میکنه، علوم سیاسی تولید میکنه. این مفاهیمی که داره تولید میکنن اینها نظام فکری ما رو دارن میسازن. ما منضبط میشیم. ابتدا هم تو مدرسه این مفاهیم رو یاد میگیریم. توی مدرسه این نظمه رو به ما یواش یواش یاد میدن، بعدا توی دانشگاه توی علوم اجتماعی این در واقع اینا رو جدی‌تر پیگیری میکنیم. خود علوم اجتماعی از طریق اعمال در واقع سیاست‌های اجتماعی داره این نظم رو بر ما غلبه میده. ما الان مثلا میگیم ناترازی انرژی، ناترازی فلان. خب اینا مفاهیمی هستن که علوم اجتماعی برای اینکه اون نظمی که و نظامی که دولت مدرن میخواد رو تو ذهن ما برقرار کنه، که بعداً توی انتهای قرن 20 پست مدرن ها پس از ساختارگرایی ها در واقع یک شورشی کردن علیه این و با بحث‌های چرخش زبانی نشون دادن که این زبانیه که در واقع مدرنیته به کار میگیره برای اینکه ما رو در واقع ابژه خودش کنه و ما رو تحت سیطره خودش قرار بده. در واقع علوم اجتماعی زبانی میسازه، دستور زبانی به ما میده که ما ذیل اون زبان در واقع زندگی میکنیم و زیست میکنیم. و دوره سوم قدرت کنترلی است. در واقع دولت توسط قدرت کنترلی در واقع اعمال قدرت خودش میکنه. قدرت کنترلی از درون میجوشه. یعنی حالا ما ها ببینید توی دوره اول ما به سختی اومدیم ذیل خود نظم قرار گرفتیم، تو دوره دوم از طریق نهادها و علوم اجتماعی و مفاهیم منضبط شدیم، ذهن ما به یک نحو دیگه داره کار میکنه و داره شناسایی میکنه و زیست میکنه. حالا دیگه ما موجودی هستیم که متعلق به جهان مدرنیم و خود ما هستیم دیگه نظم رو مطالبه میکنیم و خود نظم از دل ما میجوشه دیگه. نظم از بیرون نمیاد، نظم دولت نمیده، نظم دیگه علوم اجتماعی نمیده، نظم ما میدیم دیگه، نظم از درون ما میجوشه. ما مطالبه میکنیم که چگونه جهان در واقع مدرن و جهان مصرفیه. اینجاست که در واقع بهش میگن قدرت کنترلی، از درون میجوشه. دولت چی کار میکنه؟ کنترل جریان‌های اقتصادی اجتماعی میکنه و داده است اینجا بیشتر کار میکنه. به جای علم جریان داده ها کنترل میشن. حالا دیگه امروز خیلی باش دیگه آشنا هستید، علوم اجتماعی یا علوم محاسباتی که در واقع همه چی میتونه تو محاسبات ریاضی و کامپیوتری در بیرون و مسائل و موضوعات رو مشخص کنه و نهایتا هم این که به واسطه یه الگوریتم های پیچیده‌ای که داره میتونه جای نظریات رو بگیره دیگه. تو علوم اجتماعی ما یه مشکلی داشتیم که حالا علوم اجتماعی خیلی متأثر از علوم طبیعی بود دیگه، از روش های پوزیتیویستی و روش های علوم طبیعی استفاده میکرد دیگه. اونجا به این شکل بود روش که ما روش های پوزیتیویستی یه فرضیه میذاشتیم، بعد میرفتیم آزمون میکردیم که فرضمون درسته درست نیست و یک نمونه برمی‌داشتیم که چون جامعه رو نمی‌تونستیم بشناسیم، کل اون فضایی که می‌خواستیم در واقع قاعدش رو کشف کنیم، قانونش رو کشف کنیم، نمی‌تونستیم بشناسیم، نظریه می‌خواستیم اعمال کنیم روش یا نظریه‌مون رو منطبق کنیم روی اون فضا، چون نمی‌تونستیم کلش رو بشناسیم، یه نمونه گیری می‌کردیم. تو نمونه گیری برای اون نمونه فرضیه می‌گفتیم، آزمون می‌کردیم و نظریه‌مون رو در واقع می‌فهمیدیم صادقه یا صادق نیست. تو فضای محاسباتی دیگه ما نظریه نداریم، چون مسئله تعمیم از بین میره. علوم اجتماعی و علوم با این مسئله به اسم تعمیم مواجهه دیگه. اگه تعمیم از بین بره دیگه ما علوم به شکل سابق نخواهیم داشت دیگه. ما تعمیم میکنیم در واقع چی میگیم؟ قاعده که برای نمونه حاکم است و تعمیم میدیم برای کل جامعه. وقتی کل جامعه رو میتونیم بشناسیم دیگه مسئله تعمیم نداریم دیگه. علوم محاسباتی میگه من کل جامعه رو میتونم بشناسم، لذا مسئله تعمیم ندارم، اصلا نداریم. من میخوام ببینم کل جامعه چه مکانیزمی داره. حالا اینکه شما میخواین نظریه بدید که نیاز به نظریه دادن نیست. شما وقتی نظریه میدید یه فرض رو در نظر میگیرید، شما قدرت فرضیه در واقع دادنتون چقدره؟ چقدر میتونید بین متغیر و رابطه ایجاد کنید؟ ذهنتون ضعیفه دیگه. من بی نهایت رابطه بین متغیرها ایجاد میکنم و به شما میگم کدوم رابطه معنا داره و در واقع چه الگویی بین این جامعه که داریم در نظر میگیریم، چه قاعده چه الگویی برش حاکمه. خب حالا چطوری این در واقع این روابط معنادار شناسه میشن؟ واسه الگوریتم کامپیوتری. خب ما وارد فضای دیگه داریم میشیم. اینجا یک بصیرت اینجا برای ما وجود داره. من یه نکته میگم که جامو دولته که تو این فضای قبلی داره مسئله من میکنه، پرابلماتیزه میکنه علوم اجتماعی. این دولته که داره میگه که بحران کجاست و علوم اجتماعی میره دنبالش و چیزی علوم اجتماعی تابع اون داره شکل میگیره. توی این فضا مشخص داره میشه که علوم اجتماعی یک امر تاریخی دیگه، یعنی علوم اجتماعی یک توی یک دوره مدرن ایجاد میشه و یک دوره دیگه هم ممکنه وجود نداشته باشه. خب این هم یکی از در واقع مسائل چالش برانگیزه که ما با همدیگه داریم نسبت به فهم علوم اجتماعی باید حتما در نظرش بگیریم. همین فضای دولت مدرن رو ما بعد یک تالق داشتیم بحث میکردیم، یک بار اروپایی داشتیم بحث میکردیم، دولت مدرن اروپایی رو در نظر گرفته بودیم، تالق پیش فرضمون بود. همین فضا رو شما تو فضای جهانی در نظر بگیرید. جهان چه شکلیه؟ وقتی که اروپا داره دولت مدرنش توی قرن مثلا 18 و 19 داره شکل میگیره، جهان چه شکلیه؟ میکنید یک پدیده به اسم جهان معنادار نیست. اون موقع ما یه سری در واقع امپراتوری ها رو داریم که امپراتوری ها خودشون حامل تمدن های هستن، یواشاش توی اروپا داره تبدیل میشه به یک امپراتوری، به یک دولت های مدرنی. دولت مدرن اروپایی که شکل میگیره یواش یواش به خاطر بحران هایی در درون دولت های اروپایی وجود داره، گفتیم دیگه هر وقتی داره در واقع تغییر میده دچار بحران میکنه جامعه. خیلی از بحران ها رو که نمیتونه پاسخ بده، بحران رو به خارج خودش منتقل میکنه. این انتقال به خارج خودش استعمار رو شکل میده. مثلا ما توی مثالی که دارم میگم مثال واقعی هم هست. مثلا ما توی دولت انگلیس و دولت فرانسه و اینا وقتی یک جامعه صنعتی داره شکل میگیره، ما نیاز داریم به منابع اولیه، چون منابع اولیه که توی خود اروپا هست کفاف کارو نمیده یا محدودیت هایی داره در استفاده ازش، ما ناچار میشیم به جهان غیر از جهان مدرن رجوع کنیم. میریم سراغ چی؟ جهان شرق. میریم جهان دیگه. اینجاست که استعمار شکل میگیره دیگه. یعنی ما جهان به معنی که حالا جهانی که تا حالا بودم فضای فرهنگی تمدنی بود، اینجا جهانی که دارم استفاده میکنم به معنی کره خاکیه. جهان به معنای این در واقع یک نظام پیوسته کره خاکی وجود نداره. قبل از در واقع دولت‌های اروپایی امپراتوری هستن مستقل از هم دیگه دارن اعمال قدرت می‌کنن. زمانی که دولت اروپایی شکل می‌گیره، دولت مدرن و دولت ملت اروپایی شکل می‌گیره، نیاز داره که استعمار کنه جهان سوم و جهان غیر خودش رو، کشورهای دیگه هم میگم کشورهای دیگر رو، کشورهای دیگر رو که بیاد از منابعشون استفاده کنه به نفع اون وضعیتی که نظام سرمایه داره در دولت مدرن اروپایی وجود داره بهره گیری کنه. تو دوره‌ای که اینجاست در واقع یک قدرت برای اینکه استفاده کنه این استعمار حاکم بشه، همونطوری که دولت اروپایی گفتیم که نظم حاکمیت یک نظم از بالا داره انتظام میده جامعه رو، نظم میده جامعه رو، استعمار هم داره جهان سوم و جهان در واقع دیگر رو، در جهان شرق و جهان سنتی رو، جغرافیایی غیر از جغرافیای اروپا رو داره نظم میده. یعنی میره در واقع مرزبندی میکنه، کشوربندی میکنه، بعد اقتصادشون رو شکل میده، کشاورزیشون رو به هم میریزه، یواش یواش شروع میکنه دستکاری کردن کشورهای و کشورهای غیر از کشورهای خودش. وقتی این در واقع مداخله توی جهان غیر از جهان مدرن اروپایی داره شکل میگیره، غیر از کشور اروپایی داره تو بقیه در واقع فضاهای یا بقیه سرزمین های این کره خاکی داره اتفاق میفته، اونا تنها راه این که بتونن مقابل استعمار وایسن رو شکلی دولت مدرن میدونن. ما دولت مدرن رو توی فضای اروپا دولتی میدونیم که به شکل طبیعی برخواسته از سوژه است، درسته؟ اما تو جهان شرق، تو جغرافی، تو سرزمین شرق، دولت مدرن برخواسته از تجاوز دولت اروپاییه. یعنی ما برای اینکه مقابل حمله روس وایسیم سعی میکنیم دولت بشیم، برای اینکه مقابل در واقع استعمار وایسیم سعی میکنیم دولت باشیم، مرز میکشیم، قدرت نظامی باید کسب کنیم، برای قدرت نظامی باید آموزش بذاریم، بعد سیاست خارجی درست کنیم، برای اینکه مذاکره کنیم، یواش یواش سازوکارهای دولت مدرن و نظم دولت مدرن رو برقرار میگیره بدون اینکه سوژه شکل گرفته باشه. این بحران همین الان ادامه داره. ما معکوس وارونه در واقع به سمت مدرن شدن حرکت کردیم. یعنی ما خواستمون عقل مدرن در ما شکل نگرفت، سوژه شکل نگرفت. ما دنبال آزادی نبودیم، ما فضای تاریخمون اصلا فضایی نبود که سوژه شکل بگیره. حالا بخوایم از خدا برگردیم یا اینکه بخوایم رها کنیم یا بخوایم بهشت زمینی بسازیم، هر چیز دیگه. دولتی که داره اینجا شکل میگیره وارونه در واقع اون چیزی که تو اروپا داره شکل میگیره و برخواسته از استعمار داره شکل میگیره. خب این دولت شکل میگیره برای اینکه این دولت بتونه قدرت باشه مقابل متجاوز وایسه، باید یه سری نظم و انضباطهای خاصی برقرار کنه. شروع میکنه همون بحث حاکمیتی رو که گفتم، قدرت حاکمیتی به عنوان مرحله اول قدرت دولت مدرن در جهان در واقع سوم، تو جهان غیر جهان جغرافی و سرزمین غیر جهان غربی برقرار کردن. و به شکل از خود کره خاکی در نظر بگیریم، ما نظام بین، نه نظام جهانی الان داریم، نه نظام بین الملل داریم، نه جهان واحد داریم، هیچی نداریم. ما یک فضای استعمار داریم که یک سری دولت‌ها دارن برای یک سری دولت‌های دیگه و یک سری کشورهای دیگه، یک سر سرزمین‌های دیگه دارن غلبه پیدا می‌کنن، تمدن‌های دیگه، و یواش یواش اونها هم دنبال اینن که دولت بشن برای اینکه بتونن مقاومت کنن در برابر این فضا. کشیده میشه تا جنگ جهانی دوم، اول دوم و اینا که فروپاشی میشه در واقع امپراتوری ها و استعمار و اینا، و دولت های جدید ظهور پیدا میکنن. خب علل قاعده اگر اروپا عقل داشته باشه، که عقل داره، وقتی که جهان غیر اروپایی یا کشورهای غیر اروپایی، سرزمین های غیر اروپایی، وقتی که میبینن ما برای اینکه مقابله کنیم بعد دولت بشیم، خب این دولت شدن اونا، این خودآگاهی در واقع اونها به اینکه بعد قدرت کسب کنن، اجازه استعمار رو به چیز نمیده، اجازه استعمار رو به دولت اروپایی نمیده، اجازه اینه که سرمایه داری رو به شکل در واقع بحراناش رو به بیرون منتقل کنه رو نمیده. لذا باید یک مفهومی رو درست کنه، باید یک فضایی رو درست کنه که بتونه دولت اروپایی ادامه توسعه خودش رو داشته باشه، اما برای اینا هم طبیعی باشه، برای اینا هم همین چی طبق روال طبیعی و توجیه پذیر داره جلو. مفهوم توسعه یک بار دیگه خلق میشه به یک نحو دیگه، با یک روایت دیگه اینجا به وجود میاد. اروپا توسعه رو هدیه میده به جهان تازه استقلال یافته. خب البته جهان تازه استقلال یافتن، کشور تازه استقلال یافتن بعد جنگ جهانی دوم میخوان شکل اروپا بشن، چون که اگه نشن نمیتونن مقاومت کنن. اما اونها هم به اینا میگن خب اگه شما توسعه پیدا کنید، خب میتونید رفاه داشته باشید، میتونید مصرف کنید، میتونید در واقع پیشرفت کنید، بالاخره به جای خوب میرسید. هیچ عقل سالمی هم مقابله نمیکنه با توسعه یافتگی. اما توسعه تئوریه و یک نظریه است و یک مفهومیه که ما رو زیر استعمار فرانو دوباره، استعمار فرانو یا استعمار جدید دوباره ما رو تابع اروپا میکنه. در واقع ما جهان به لازم به سمت کره خاکی، اون چیزی که در نظم سیاسی کره خاکی وجود داره، به سمت نظام بین الملل در واقع حرکت میکنه. پس ما اگر بخوایم که قدرت رو، اگر مقیاس قدرت رو و دولت رو عرصه جهانی کنیم، عرصه کره خاکی کنیم، نه فقط دولت اروپایی، یه دوره رو داریم که استعماره که اون نظم حاکمیتی داره، قدرت داره، حاکمیتی اعمال میشه به کشورهای دیگه، یه دوره رو داریم که به شکل در واقع یک نظام بین الملل و یک انضباط جهانی داره اون نظم در واقع اعمال میشه. از چه طریق؟ از طریق مفهوم توسعه. مفهوم توسعه پیش از این تو دولت اروپایی کار کردی داشت، کار که داشتیم میگفتیم، میگفتیم که داشت نظم در واقع دولت مدرن رو داشت توصیف میکرد، این بار مفهوم توسعه مفهوم بین المللی میشه و برای جهان سوم خاصتا به کار میره، دیگه اروپایی نیست فقط. خاصتا بعد از جنگ نظریه مفهوم توسعه برای جهان سوم به کار گرفته میشه. وقتی میگیم که نظریه توسعه، موضوعمون در واقع میشه جهان سوم، یعنی در واقع جهان سوم صحبت میکنیم، چگونه جهان سوم به مسیری که دولت‌های اروپایی در آمدن در بیاد. این میشه چی؟ ایده توسعه‌ای که بعد جهان بعد از جنگ جهانی دوم پیگیری میشه. پس قدرت جهانی تو شکل نظام بین‌الملل خودش نشون میده. من برم مرحله سوم که در واقع یه مقداری بتونم بحثو بهتر جا بندازمش. تو دوره سوم دولت‌های مدرن گذر میکنن به اون جامعه کنترلی یا اون نظم کنترلی یا اون قدرت کنترلی یا حاکمیت کنترلی و دولت جدیدی تو اون شکل میگیره. خاصتا بعد از در واقع سیاست‌های تعدیل یک مرحله رو ما داریم تو دهه 80 و نهایتا بعد از سال 2009 با بحث‌های توسعه پایدار اینا خیلی جدی‌تر پیگیری میشه که هدف کنترل جریانات اجتماعی دولت اصلا مقامش جابجا میشه. حالا دوستان مدیریت بهتر میتونن توضیح بدن که دولت تو مقام پاروزن، هدایتگر، کارآفرین، اینا مفاهیمی هستن که سعی میکنه که دولت از اون جایگاه تصدیگری خارج بشه و سعی کنه هدایت کنه جریانات اجتماعی رو، دولت تنظیمگر میشه. اینا مفاهیمی هستن که داره نشون میده دولت توی جایگاه در واقع کنترل جریانات تا اینکه کنترل یک نظم، یک نهادی دنبال این نیست. خب این چیزی که تو دولت اروپایی برقراره و توی عرصه جهانی ما هنوز این نظم انضباطی رو با مفهوم توسعه می‌بینیم تا در واقع میرسیم به در واقع قرن 21. تو قرن 21 یواش یواش ما به سمت ببینیم با بحث‌های توسعه پایدار تو سال 2015 بعد ما به سمت یک جامعه جهانی حرکت می‌کنیم. یعنی ما جهان واحد و یک جامعه جهانی رو قبل از این نداشتیم، ما نظام بین‌الملل داشتیم. مگر عرصه جهان و کره خاکی در نظر بگیریم، از بعد از جنگ جهانی تا مثلا 2015 ما یک نظام بین‌الملل داریم، از 2015 بعد ما داریم به سمت یک نظام جهانی یا جهان واحد داریم حرکت میکنیم. اینجا دیگه خیلی دولت‌ها هم دیگه یواش یواش ضعیف‌تر میشن، محلی از اعراب ندارن و اون سازمان‌های بین‌المللی مهمن، شهرهای جهانی مهم هستن، اساساً شهرهای شبکه می‌کشن، نشون میدن که شهرهای جهانی مثلا نیویورک، نمی‌دونم توکیو، مثلا پاریس، مثلا لندن، اینها چطوری توی شبکه جهانی به هم متصل هستن و بقیه جهان، بقیه شهرها چجوری تابع اینا داره حرکت می‌کنه. یعنی جهان یک شبکه از شهرهای جهانیه و با یک جریان از ثروت و اطلاعات و قدرت اینا داره توی جابجا میشه. خب ما یواش یواش ذیل این داریم توی جهان سوم به سمت اون قدرت کنترلی یا اون دولتی که بر اساس قدرت کنترلی اعمال قدرت میکنه داریم حرکت میکنیم. پس ما یک تاریخی رو داریم توی در واقع تطور و تکامل سوژه در واقع دولت. خب چه در عرصه دولت اروپایی، چه در عرصه نظام جهانی، در عرصه کلیم تو مقیاس جهانی، چطور عرصه تو ساحت دولت‌های غیر اروپایی. یعنی داریم نشون میدیم که این جهان مدرن، این نظام و مناسبات مدرن داره چجوری تکثیر میشه میاد جلو. من دارم الان فعلا صورتش رو میگم، اینا همه سازوکارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی داره دیگه، چطور سیاست‌ها، مسائل و سیاست‌ها داره جابجا میشه بین در واقع کشورها، دولت‌ها، تو سطح نظام بین‌الملل جهانی میره برمیگرده و یواش یواش داره شکل جهان رو داره یک جهان یک پارچه مدرن داره میسازه. یعنی جهان به مثابه یک تمدن مدرن داره، به جهان به مثابه یک کره خاکی داره اینا با هم دیگه یکی میشن و کاملا کره خاکی زیر اون جهان مدرن داره در میره. خب تو اینم بگم، حالا وقت تموم شد اما اجازه بدید من بحثو تمومش کنم، بعد تو فرصت بعدی شاید کوتاه‌تر صحبت کردیم. وقتی که ما داریم دولت‌های اولیه مدرن داریم شکل میدیم، اینجا فلسفه‌های سیاسی مدرن بیشتر دارن کار میکنن. چرا؟ همونجوری که گفتم نیاز داریم که حق اجتماعی و حق سیاسی رو توضیح بدیم. نیاز داریم که مبنای مشروعیت بسازیم برای دولت اروپا. نیاز داریم که دولت رو توجیه کنیم، توضیح بدیم. توضیح دادم دیگه، مثالش هم زدم. حالا وقت نیست که بیشتر توضیح بدم. عمدتاً فلسفه‌های سیاسی اولیه مدرن دو تا وضع رو در نظر میگیرن، وضع طبیعی و وضع مدرن، که اون وضع مدنی و وضع طبیعی و وضع مدنی. تو وضع مدنی وضعیه که همین دولت مدرن و جامعه مدرن در واقع برقرار میشه و نشون میده که ما چجوری توی قرارداد اجتماعی میایم در واقع به سمت یک وضع مدنی حرکت میکنیم و بعد حرکت میکنیم. فلسفه‌های توی دوره اولیه شکل‌گیری دولت مدرن و جهان مدرن ما خیلی نیاز نداریم به علوم اجتماعی، ما نیاز داریم به فلسفه‌ای که توضیح بده که جهان چگونه تغییر کرده و نشون بده ما رو به عنوان موجودیت‌های جدید باز تعریف کنه، جهان رو باز تعریف کنه. اینجا فلسفه سیاسی کار میکنه. تو دوره که دولت‌های مدرن شکل میگیرن، حالا باید تفصیل پیدا کنه اون نظم دولت مدرن، باید تفصیل پیدا کنه اون سازوکارهای جهان مدرن، باید تفصیل کنه علوم اجتماعی در واقع یواش یواش شکل میگیرن. و وقتی که ما تو در واقع انتهای قرن 20 به خاطر بحران‌هایی که در واقع باش مواجه هستیم، یواش یواش خود علوم اجتماعی و توسعه یه بازنگری‌هایی درش میشه و نهایتاً الان ما یک وضع متفاوت رو توی علوم اجتماعی داریم و بعضی هم در واقع میگن که با مرگ بعضی از عناوین علم ها در واقع میگن، شاید شنیده باشید، مرگ جامعه شناسی، مرگ علم سیاست، مرگ فلسفه سیاسی، مرگ نمیدونم اقتصاد، همینو مطرح شده دیگه. الان یعنی 20 سالی از راجع به مرگ اینا دارن صحبت میکنن. ما در زمانی داریم راجع به علوم اجتماعی صحبت میکنیم که چیست و چگونه باید بخونیم، که خیلی راجع به مرگ اینها دارن صحبت میکنن. حالا من توی فراز انتهایی بحثم دوباره برمیگردم فرایند این تطورات علوم اجتماعی توضیح میدم، اما چون بحث من راجع به این نیست خیلی بهش الان نمیپردازم، بحثو تموم میکنم و بعد وارد بحث کلگرایی میشم. در واقع دغدغه ما بحث کلگرایی بود، فقط ما خواستیم توی این ابتدای بحث راجع به این صحبت کنیم که سوژه چگونه تاریخ میسازه، چگونه دولت میسازه، این دولت چگونه اروپاییه، چگونه جهانی میشه، چگونه جهان سوم دولت پیدا میکنه و این دولت چگونه با علوم اجتماعی ارتباط داره. ما راجع به این خواستیم صحبت کنیم، مقداری درک کنیم که تو چه در واقع فضای فکری داریم صحبت میکنیم. حالا ان شاء الله توی بخش بعدی بحث ما وارد بحث کلی بشیم. خسته نباشید.